أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در انهاء ریا بود، رسیدیم به این که در اتیان جزء واجب ریا کند و سپس تدارک کند آن را. مثلا سوره که در نماز واجب است، این شخص در شب جمعه در نماز عشاء سوره جمعه می خواند ریا ان و بعد هم تدارک می کند که صاحب عروه فرمود این نماز باطل است، مرحوم آقای بروجردی هم فرمود تدارک هم بکند باز نماز باطل است، چون نماز عمل واحد است و مصداق من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری می شود، که ما وفاقا للمحقق الحمدانی و سید الخوئی و سید الداماد اشکال کردیم که نه، نماز عمل واحد نیست، هر جزءش یک عمل مستقل نیست. به دقت عقل عرفیه، این شخص قبل از سوره جمعه خواندن عملی که داشت ریا نبود، این سوره جمعه را و نماز در این حال سوره جمعه را ریا به جا آورد، ولی بعد که تدارک بکند مشکلی پیش نمی آید. مرحوم آقای خویی فرموده که ما برای این که این نماز مشکل نداشته باشه دو تا شرط میگذاریم: یک، قصد جزئیت نکند، چون اگر قصد جزئیت بکند در اون سوره جمعه که ریا ان میخواند میشود زیاده. زیاده مگر چیست؟ این سوره جمعه ریایی جزء نماز نیست و او این سوره جمعه را به قصد جزئیت نماز آورده است، می شود زیاده. و من زاد فی صلاتهی فعلیه لعاده. شرط دوم این هست که فصل طویل که ماهی سوره صلات هست پیش نیاورد. اگر این سوره جمعه را به نحوی بخواند که طولانی بشود، که اگر سکوت می کرد می گفتن این چه نمازی است. نیم ساعت فرض کنی سوره جمعه خواندنش طول بکشد، یا به قول آقای خویی سوره بقره بخونه ریاعن، این نماز باطل میشه ولو قصد جزئیت ندارد و بعدن سوره واجبه را خواهد خواند. اما این سوره طویله، سوره مفصله که اگر جزء نماز نیست قصد جزئیت ندارد، مثل سکوت می شود. اگر نیم ساعت سکوت می کرد صورت نماز محو می شد و نماز باطل بود. به نظر ما این دو مطلب آقای خویی ایراد داره. اما اینکه فرمود قصد جزئیت اگر بکنه این شخص در سوره جمعه ریایی، او میشه مصداق زیاده فسلا، ما به نظرمون این درست نیست. اگر این شخص به قول محقق همدانی بعد از این سوره جمعه ریایی سوره دیگری نمیخواند، به رکوع میرفت، نمازش را تمام میکرد، عرف میگفت زاد فی صلاته، یا میگفت نقص من صلاتهی الاتیان به صورت قربتا الالله، بلا اشکال عرف میگفت نقص من صلاته. تازه اگر مقلد آقای زنجانی میشد که میگوید سوره در نماز واجب نیست، میگفت خب الحمدلله کش شد که نقصان جزء واجبی هم ما در
کار ما نبود. حالا مشهور که میگن قرائت سوره بعد از حمد واجب است، میگفتن نقسم من صلاتهی قرائت از سوره به قصد قربه. پس این طور نیست که بگویید اون سوره جمعه را که ریا انخان صد میکنه زاد فی صلاته. نه خیر، صد نمیکنه. اون سوره جمعه را فاقد شرط قربت میداند و میگوید فاقد شرط است نه زیاده فی الصلاه. محقق همدانی این مطلب رو قبول داشت که زاده فی صلاته صدق نمی کنند، ولی یک ادعای دیگری کرد، ما اون رو هم قبول نداریم. محقق همدانی گفت بعد از این که سوره رو تکرار کرد، مثلا سوره حالا همون جمعه رو یا سوره دیگری رو خون به قصد قربت، اون وقت عرف میگه اون سوره جمعه رو که قبلا خوندی زیاده قرار دادی. ولی دلیل نهی از زیاده در نماز شامل جعل و سابق زائدن نمی شود، بلکه ظاهرش این است که احداث کنیم زائد را در نماز، یعنی هنگامی که سوره جمعه ریا هم میخواندیم باید همون موقع صدق کنه زاده فی صلاته، و اون موقع صدق نمی کنه. با سوره دیگر خواندن بعد از آن صدق میکنه که اون سوره جمعه را که قبلا خوانده ایم زائد قرار دادیم. ما به نظرمون اینم صدق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه زاد فی صلاته نسبت به اجزای نماز نه منحصرا اونی که امتثال واجب است. خب سوره جمعه قرائت قرآن در نماز جزء نمازه، جزء نماز، جزء نماز است. دقت کنید، جزء مسمای نماز است. شما سوره جمعه رو ریاءً میخونی، بعدش هم سوره توحید میخونی، بازم عرف نمیگه در این نماز شیء زائدی را اتیان کردید، شیء زائدی را اتیان نکردید. اگر رکوع رو دوبار به جا بیاریم، سجود رو دوبار به جا میاریم، صد میکنه زاد فی صلاته. اما دو تا سوره خوندیم، چرا صدق زیاده بکنیم؟ زیاده از مسمای نماز که نیست، چون هر چه خوندیم جزء مسمای نماز است. یعنی نماز مثل مرکبهایی میمونه که مانند کلام، بگی ضرب زیدون کلامه، ضرب زیدون امرن کلامه، ضرب زیدون امرن یوم الجمعه هم کلامه. به این میگن داخل در خصوصیت فرد هست، یعنی این فرد از کلام عبارت است از ضرب زیدون امرن یوم الجمعه، در حالی که اگر یوم الجمعه هم نگی باز کلامه، ماهیت کلام توقف نداره بر گفتن یوم الجمعه. ولی اگر یوم الجمعه گفتی اونم جزء کلامه، جزء فرده. مثل خونه، ماهیت خونه توقف نداره بر دو تا اتاق خواب داشتن، ولی اگر اتاق خواب دوم رو هم درست کنی اونم جزء خونه است. اما اگر بیایی مغازه بزنی کنار خونه، اون جزء خونه نیست. قرائت قرآن جزء مسمای نمازه. دو تا سوره خوندید، این زیاده نیست، داخل در مسماست. بله از حد واجب نماز خارج هست. همه اجزایی که مستحبن از حد واجب نماز خارج هست. شما قنوت هم که در نماز به جا می آورید از حد واجب نماز خارجه، اما عرف نمیگه زاده فی صلاته. پس خواندن دو سوره در نماز مصداق زیاده نیست. نهی هم شده باشید شما از خواندن سوره جمعه بدایع ریا، باز این دلیل نمیشود که صدق کن از زاد فی صلات اتیان کردید، اتیان کردید به یک
فرد
فعل محرم.
فرد نهی دیگه جزء مسما نمیشه که.
چرا فرد محرم جزء مسما نمیشود؟ ما عرض کردیم کسی که وسوسه دارد تکرار می کند یک آیه را، قطعا این نهی دارد. حالا نهی تحریمی دارد، نهی کراهتی دارد، این محل بحث است. اما اون تکراری که می کند جزء مسمای نماز است. قرب این میگه این جزء نمازه، جزء نمازه، نه جزء واجب. اینا رو هم خلط نکنید، جزء نمازه. این ریاکارم که اول سوره جمعه خواند بعد سوره توحید خواند، سوره جمعهش ریا بود، سوره توحیدش قربتن الله بود، عرفن نمیگن زاد فی صلاته. حالا اگر ریا نمی کرد در قرائت سوره جمعه، دو تا سوره میخوند، فوقش میشد قران بین السورتین که اون هم مشکلی ندارد. حالا اصلا فرض کنید همون سوره جمعه رو یک بار ریاءن خوند، بعد بار دوم که دیگر موضوع ریا منتفی شده است و اون شخص که او را نگاه میکرد بیرون رفت، همون سوره جمعه رو تکرار کند قربتن الله، قران بین السورتین هم دیگه نمیشه. کی عرف میگه زاد فی صلاته؟ ما به نظرمون نه فرمایش آی خویی عرفیست که میگفت همون سوره جمعه اول که ریا انخوندی تحقق پیدا کرد زیاده فسنا، چه سوره دیگر قربتن الله بخوانی چه نخوانی، نه این فرمایش عرفیست نه فرمایش محقق همدانی که فرمود سوره دوم را یا اعاده همون سوره جمعه را به قصد قربت وقتی کردی جعل سابق زیادتن میشه، ولی ادله نهی از زیادت شامل اونه میشه. این هم درست نیست. نه، عرفن میگن این نماز مشتمل بر زیاده است. نه، چرا عرف ما به عرف که رجوع میکنیم نمیگن این نماز مشتمل بر زیاده است. سوره جمعه رو خوندی ریاهن تدارک کردی بابا زاد فی صلاته یک مفهوم عرفی است. ببینید شما وقتی که هر چه در نماز قرآن بخوانید جزء نماز است، شما دو بار سوره جمعه خواندید این جزء نماز است و فرض اینه که ما هر چه در نماز قرآن بخوانیم، هر چه در نماز دعا بکنیم، اینها جزء نمازه، ولی خارج از حد واجبه. حد واجب همون یک بار سوره هم و یک سوره خوندن بعد از هم دست. اگر بنا باشه هر چیزی که از حد واجب خارجه او رو انجام بدیم، این مصداق زیاده باشه، عرفاً همه نمازهای ما مشتمل بر زیاده است. چرا؟ برای اینکه مردم ما که نماز میخونن اجزای مستحب رو که میارن قصد میکنن که این اجزای مستحب جزء نمازه و واقعا هم جزء نمازه. مگر قنوت جزء نماز نیست؟ جزء نمازه، نمیخوایم بگیم جزء واجبه.
قصد عمل غیر قربیه.
آقای خویی فرمودن که مگه میشه در همین قنوت این جزء واجب باشه؟ آه ما هم نمیگیم جزء واجبه. به حضرت عباس ما هم میگیم جزء واجب نیست، واجب نسبت به این قنوت لا به شرط، اما جزء مسمای نمازه. یعنی نماز مثل همون کلام میمونه. ضرب زیدون امرن یوم الجمعه، اگر مولا بگه تکلم به کلامه، قطعا اون یوم الجمعه جزء واجب نیست، چون اگر او را هم نمی گفتیم امتثال کرده بودیم امر مولا را که گفت تکلم به کلامه، ولی جزء کلام هست.
نماز یه عمل قربیه، وقتی شاعر میگه ریا موجب قربت نمیشه، نمیشه
جزء
نماز باشه. یعنی
چی
میگه ریا جزء نماز باشه؟
جزء مسمای نمازه دیگه. این افعال
آره داره میگه
قربه. بابا بابا قرائت قرآن جزء نمازه. کل ما قرأت
اون عمل قربیه
فهم من الصلات، قریب به این مضمون، ولو این قرائت قرآن ناشی از وسوسه باشه، نه یه کراهتی یا نه یه تحریمی هم داره.
چرا
همینو
داره
بحث می‌کنی؟
چرا
عملی
که قربینی
چجوری
میتونه
جزء نماز باشه؟ اینایی که وسواسیان حالا هی تکرار میکنن یه آیه رو،
اون قسمت آیه ای که قربینی چه شده نماز نمیشه.
خب عده‌ای از فقها فرمودن نمازشون باطله، کسانی از جمله آیه خویی گفتن برای چی نمازشون باطله؟ قرائت قرآن جزء نمازه، جزء نمازه، و الا این قرائت قرآن از روی وسوسه قطعا نهی داره، ولو حداقل نهی قرائتی. ما حرفمون اینجا همینه، میگیم این سوره جمعه بدایع ریا جزء واجب نیست، ما این رو قبول داریم، چون واجب اگر جزئی پیدا کند یعنی اون جز هم واجب است، و یعنی می شود جزء واجب واجب نباشد. جزء واجب نیست این سوره جمعه به قصد ریا، اما جزء مسمای صلات هست. وقتی جزء مسمای صلات بود قبل از منتها بدایع ریا آورده است، امتثال اون امر وجوبی به قرائت سوره نیست، قبل از اینکه سوره را تکرار کند به قصد قربت سر نمی کنه زادفی صلاته بل وجدان، بعد از اینکه تدارک کرد سوره را به قصد قربت، حالا همون سوره جمعه را یک بار دیگر به قصد قربت خوان، بازم به عرف بگیم این در نماز چیزی زیاد کرد؟ میگن نه. چه چیزی زیاد کرد؟ مگه اشکال داره؟ مگه آدم دو تا سوره جمعه بخونه تو نماز این نماز نیست؟ مثل که از رو وسوسه دوبار سوره جمعه بخونه.
شما ملتزم میشید اگه کسی قرائت قرآن رو نه به خاطر خدا، بلکه برای اینکه خوشش میاد میگه لحن خوبیه،
هیچ اشکالی نداره، اصلا وسط نماز هوس کرد ادای عبدالباسط رو در بیاره،
خلاف ارتفاض
شروع کرد و از شمس و کنفرت خوندن، چه اشکالی داره؟
کسی ملتزم شده بیان با
آقا اینا که خیلی ها گفتن شما اصلا قصد قربت لازم نیست بکنید در قرائت قرآن در نماز، مازاد بر مقدار واجب، گفتن در میزنن بگو الله اکبر، قصد ذکر بکن ولو قصد قربت نداری مهم نیست، همین که قصد ذکر کردی جزء نماز میشود، جزء مسمای صلات میشود. من زاد فی صلات، خب یکی یه رکعت اضافه میکنه، یکی رکوع اضافه میکنه، یکی سجود اضافه میکنه، اینا مصداق من زاد فی صلاته فعله الی آدم.
اگر
این
نقطه خاصی نبود زیاده
حالا دیگه زیاده در نماز عرفاً اینها بر اینا منطبقه، زیاده رکعت، زیاده رکوع، زیاده سجود،
زیاده بر مسمای سجود زیاد کردن، زیاده بر مسمای
ببینید ما حرفمون اینه، اتیان به اجزایی که شأنیت دارن مستحب باشن، ولو بالفعل مستحب نیست چون قصد ریا کردی، چون وسوسه گری کردی. چیزایی که شأنیت دارن مستحب باشن، مثل قرائت قرآن، ذکر، دعا، ولو الان بالفعل مستحب نیستن چون نهی دارن، به خاطر ریا بودن، به خاطر وسوسه بودن، اتیان به اینها در نماز سر نمی کنه که مصداق من زاده فی صلاته باشه. ولا اقل من الشک، شک کم بکنیم نمیتونیم توسل کنیم به دلیل من زاده.
اول قصد داره که دوباره یک دیگر بیاد، این بازم
مثلا
زیاده نمیشه،
ولو بخواهد تکرار کند سوره را در نماز. حالا
اول سجده ریایی میاره، بعدش سجده خودش.
سجده عرض کردم از سجود زیادتون فی المکتوبه، چیزهایی که به حکم لولا مشکل قصد قربت، لولا مشکل وسوسه، ذاتن مستحبه، مثل قرائت قرآن، مثل ذاتن مستحبه در نماز، مثل قرائت قرآن، ذکر، اینها اتیان به اینها در ارتکاز متشرعی زیاده در نماز نیست. اما سجده زائده فی حد نفسه مستحب نیست در نماز، اتیان به دو سجده در یک رکعت واجبه، بیشترش هم اصلا مستحب نیست، اتیان به رکوع دوم در رکعت این مستحب نیست، فرق میکنه با اتیان به ذکر خدا، اتیان به قرائت قرآن، دعا خوندن. اینها طبق اطلاعات جزء نمازه، فقط اگر ریا کردی امر نداره، اگر وسوسه گری کردی امر نداره. اما حالا اگر کسی به جا آورد قصد جزئیت مسما هم میکنه که واقعا هم جزء مسما هست، دروغ نگفته، قصد جزئیت مسما میکنه، جزء مسما هم هست، خب این عرفاً زاد فی صلات صدقش یا معلوم العدم یا مشکوکه. این یک مطلب. مطلب دوم، آقای خویی فرمودن که آقا فصل طویل نشه، این سوره جمعه رو که خوندی به داعی ریا، یا مثلا قنوت به جا آوردی به داعی ریا، خیلی طولش ندیا ولی نمازت باطل میشه. آقا محو صورت صلات یک امر عرفیه، شما به نظرتون پس قنوت که جزء نماز نیست طولانی بشود محو صورت صلات میکند؟ چون جزء نماز نیست، جزء مستحب را ایشان قبول ندارد، این عرفی نیست. قیاس نکنید اتیان به سوره جمعه را ریاعن با سکوت به جای آن، بعد ببینید سکوت محو صورت صلات میکنه، اگر نیم ساعت طول بکشه پس سوره جمعه ریایی هم که سکوته، اینا که تنزیل شرعی نداره که، عرف اینو ماهی صورت صلات نمیبینه.
اگر بدون ریایی هم بدون ریایی هم داره این کارو میکنه،
اگر سوره بقره هم بخونی تو نماز ماهی صورت صلات نیست.
اگر بس ریایی
سوره بقره رو به دایی ریا هم بخونین، چرا تنزیلش میکنی منزله سکوت؟ میگه کنه او سکوت کرده است، اگر سکوت میکرد صورت صلات محو میشد. حالا که سوره بقره یا سوره جمعه طولانی با گریه و تکرار و اینا نیم ساعت یک ساعت طول کشید، اما همش ریا بود، این هم مثل سکوت محو میکنه صورت صلات را؟ اینا که دلیل شرعی نداره که، تابع نظر عرفه. صورت صلات این آقا که محو نشده
که،
صورت صلاتی کی میگه عمل خالص باشه؟ اینو شما میگید صورت صلاتی توش نیومده عمل خالص.
بعد از اینکه شعار اومد که فرق داره که با این پیش کردن جد صلات نیست دیگه. زائد بر مقدار واجب
پایین آقا جزء مستحب رو همیشون میگه جزء نیست.
نیست دیگه. حالا پایین پیش فرض اومده.
حالا اگر قنوت را شما یک ساعت طول بدهید نمازتان باطل میشود؟
برای خدا که مرتبه کار آدمی داره انجام میده. مثلا خدا قبول هم نمیکنه.
فرض این است که این شخصی هم که سوره بقره میخونه به قول آقای ریاهن یک ساعت و نیم طول میکشه، بالاخره محو نمیشه صورت صلات. قصد جزئیت میگویید نکند، خب سلمنا نمیکند، اما عرف این را ماهی صورت صلات نمیدونه. فرق میکنه با اینکه نماز میخوند وسط نماز گفت بریم بشینیم رو صندلی سوره بقره بخونیم بعد بیایم نمازمون رو ادامه بدیم. بله اون محو صورت صلات میکنه، اما صورت صلاتش محفوظه، سوره بقره میخونه در اثنا بدائی به قصد جزئیت هم فرض کنید نیست برای واجب. حاضر اول اونترم که این صورت صلاتش محو بشه. ما دلیل نداریم که موالات بین اجزاء واجب نماز شرطه، و صورت صلات محو نشه. خب نحوه قبل از این که وارد نحوه چهارم بشیم یک نکته هم میخواستیم عرض کنیم، و اونی که این ادله‌ای که ذکر شد در مقام نتایجش فرق میکنه ها. ببینید نماز میخونه سوره جمعه رو ریاءً میخونه بعد تدارک میکنه، یک بیان این بود که این مصداق من عمل علی ولی غیری فهو ولی غیری میشه که آقای بروجردی فرمود، این نتیجهش اینه که این نماز باطله ولو جاهل قاصر باشد ولو ناسی باشد. اصلا فکر نمی کرد که این کارش ریاه، بعد متوجه شد. فکر نمی کرد که این کارش حرامه، بعد متوجه شد. مصداق من عمل لی ولی غیری فهو ولی من عمل له غیری می شود. اما اگر بگوییم که مشکل از باب صدق زیاده است که آقای خویی فرمود اگر سوره جمعه را به قصد جزئیت نماز بیاورد مصداق من زاد فی صلاته می شود، پس باید به قصد جزئیت نیاورد اگر می خواهد ریا بکند. مصداق من زاد فی صلاته شدن مسابقه با بطلان نماز نیست. اگر از روی جهل قصوری یا نسیان کسی زیاده در نماز بکنند نمازش باطل نمی شود. اگر شخصی مشهور حدیث لاتعاد است سوره جمعه را به دایی ریا آورد ولیکن جاهل قاصر بود ناسی بود مشمول حدیث لاتعاد شد نمازش باطل نیست، چون حدیث لاتعاد او را شامل می شود و این زیاده فستلات را می بخشد. و اگر دلیل این بود که گفته می شد که سوره جمعه خواندن به دایی ریا مصداق ریا حرام هست، مصداق شرک هست، پس این نماز در این حال مصداق حرام هست و اجتماع امر و نهی ممتنعه و لذا اطلاق امر به نماز شامل این نماز ریایی نمیشه. امتناع اجتماع امر و نهی احکام خودشو داره. بعضیا که مثل آقای داماد میگن اجتماع امر و نهی ممتنع نیست، اجتماع امر و نهی جایزه حتی در عبادات. امام هم علی القاعده نظرشون همینه، لولا الاجماع میگن بله چه اشکال داره، اصلا شما وضو با آب غصبی بگیر، اصل وضوعت به خاطر خداست، اختیار این فرد مغصوب به خاطر شیطان است. اطعت و اسعید اطعت الله فی امره بالوضو و اسعید الله فی نهی عن الغصب، وضوع صحیح است. خب طبق این مبنا که اصلا مشکلی پیش نمی آید. این سوره جمعه بدائع ریا، خب اصلا مصداق اجتماع امرو نمی شود. نهی از ریا و امر به قرائت سوره، امر به صلات. این قرائت سوره جمعه ریاءن هم حرام است چون ریا است، هم مصداق واجب قرائت سوره فی الصلات است،
هم مبرده
و طبق نظر امام و آقای داماد مقرب هم هست. مقرب است از این است که امتثال امر به نماز هست، مبعد است از حیث این که عصیان غصب است. اصل قرائت سوره رو برای خداست، اما انتخاب سوره جمعه به دایی ریاه. نظر آقای داماد اینه دیگه، منتها دلیل ایشون میگه داریم که لم اقبله الا ما کان خالصا. حالا اون دلیل کجا مفید است؟ ایشان راجع به اون دلیل هم آقای داماد بحث کرده، گفته اونجاییست که اصل عمل خالص نباشد، نه این خصوصیت فرد. شما اگه نماز اول وقت بخونی یا نماز در مسجد بخونی ریاءً، این فقط مشکل اجتماع امر و نهی داره از نظر آقای داماد. طبق مبنایشون این نماز صحیحه. گناه کردی به خاطر ریاکاری، اما اعاده نکنیم نماز را، چون اجتماع امرنا جائزه. لم اقبل الا ما کان خالصا هم ایشون اینجا تطبیق نمی کنه، جایی تطبیق میکنه که اصل عمل خلوص درش نیست، اصل نمازت خالصا لوجه الله نباشه، که اینجا فرضین اصل نمازم خالصا لوجه اللهه. اینجایی هم که من نماز عشا میخونم، شب جمعه سوره جمعه میخونم، اصل نمازم اینه که سوره ای بخوانم، اون که برای خداست. انتخاب این سوره برای ریا است. من در اصل انتخاب، در اصل سوره خواندن خلوص دارم، مثل اصل نماز خواندن خلوص داشتم، در مسجد ریا کردم نماز خواندم. فقط بحث اجتماع امر و نهیه. اجتماع امر و نهی هم که آقای داماد میگه که به نظر ما ممتنع نیست. این عمل هم مقرب است الی المولا، چون قصد امتثال امر به نماز داشتی، قصد امتثال امر به قرائت سوره داشتی، هر شب نماز با سوره بود. ریایت اینه که این سوره رو انتخاب کردی. بله این عملت مصداق حرام هم هست. ثواب بهش میدن که تو امر به صرف الوجود نماز با سوره رو به خاطر خدا رفتی امتثال بکنی، اما کتکش هم میزنن که این فرد حرام رو انتخاب کردی. یک فرشته صورتش رو میبوسه، یک فرشته دیگر سیلی میزنه به طرف دیگر صورتش. میگن میگه این چه وضعیشه؟ میگن خب اون بوسیدن برای اینه که به خاطر خدا خواستی امتثال امر خدا بکنی، این سیلی زدن هم اینه که انتخاب فرد حرام کردی. ولی ما این مبنا رو قبول نداریم، معتقدیم شخصی که عمدن فرد حرام رو انتخاب میکنه این عملش مبغوض مولاست، مبعد از مولاست و در ارتکاز متشرعه صلاحیت عبادیت نداره. و لذا اگر عالمان آمدن ریا بکنه در مسجد نماز بخونه، این نمازش به نظر ما باطله، چون این نماز مصداق حرامه و مبغوض مولاست، صلاحیت عبادیت نداره. آی خویی هم که تفصیل میدادن در اجتماع امرو نه، میگفتن باید فرق بذاریم بین ناسی و جاهل. ناسی مثلا اصلا شما فراموش کردید این آب غصبی است، با آن آب وضو گرفتید، وضو اتان صحیح است. چرا؟ برای اینکه نسیان سبب میشه نفی واقعی در حق شما ساقط بشه، به شرط اینکه خودتان غاصب نباشید، خودتان غاصب این آب نباشید، و الا وضوعتان با این آب مبغوض مولاست. نه، غاصب نیستید، یک آبیست در بیابان جاریست، فراموش کردید که مالکش راضی نیست، وضو گرفتید، بعد فهمیدید که مالکش راضی نیست، وضوعتان صحیح است، چون نه شامل ناسی نمی شود. ولو آی خویی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، الا این که ایشون میگن ناسی نهی نداره، واقعا لغو است، در حال نسیان نهی ثابت باشد اثر ندارد، و همینطور در حال جهل مرکب که احتمال نمیدهید این آب غصبی باشد، نهی ثابت است. ولی اگر احتمال میدید این آب غصبی باشه، حالا طبق قاعده یدی چیزی گفتید انشاءالله غصبی نیست، وضوع گرفتید با این آب، وضوعتان باطله، خب طبق این نظرهای خود اینجا باید تفصیل داد. از باب اجتماع امرو نهی اگر گفتیم این عمل ریایی چون حرام است پس باطل است، باید تفصیل بدیم بین ناسی، اصلا توجه ندارد این عملش ریا است، توجه ندارد که این عمل حرام است، خب نهی ثابت است از این ریا، اطلاق هم شامل او می شود. این مطلبی است که باید توجه کنیم، ادله‌ای که در مبتلیت ریا ذکر میشه نتایجش فرق میکنه. دلیل آی بروجردی خیلی محکمه از جهت اثر، جاهل، ناسی، غافل، همین که مصداق شد عملش برای من عمل علی ولی غیری باطل است، چون مصداق من عمل علی ولی غیری فاول غیری، حدیث لاتعاد اخلال به قصد غربت را تصحیح نمی کند، حدیث لاتعاد نازل نیست به خلل به شرطیت قصد غربت، چون شرطیت قصد غربت فریضه است، در قرآن آمده است، حدیث لاتعاد فقط اجزای خارجی نماز را که سنن نمازند و نه فرائض می گوید اخلال به اونها از روی عذر مشکل ایجاد نمی کند، ناظر به اخلال به شرطیت قصد قربت نیست. فرض این قرآن هم تفسیر شده ولا یشرک به عبادت ربه احدا، تفسیر شده به اینکه ریا نداشته باشد، میشه فریضه دیگه. یراون ویل للجم الذین یراون الناس، اون آیه چیه؟ ویل للمصلین الذين هم في صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون. خب آخرین مطلبی که اینجا عرض می کنم و بعد ان شاء الله فردا وارد ریاء در جزء مستحب میشیم، اینه آیه داماد فرمودن که حالا واجب یا مستحب یا هر چه، باید ببینیم توسلیه یا تعبدی. اگر توسلی باشه ریا در او مبتل نیست که. مثلا ایشون فرمود که در توسلیات ما ریا حرام میدونیم، اما مبتل نمیدونیم. ریا میکند در امر به معروف و نهی از منکر، ریا میکند در اداء دین، ریا میکند در اداء خمس و زکات، بنابر این که قصد قربت در آن شرط نیست، حرامه، اما مبتل نیست، چون ریا در عبادت فقط مبتله. خب حالا اگر اصل نماز عبادی است ولی یک وصفش، حالا وصف واجبش، وصف مستحبش، وصف مباحش عبادی نبود، ظاهر کلام آی داماد در سر جلد 3 کتاب الصلات صفحه 299 اینه که این مشکل ایجاد نمی کنه، چون ریا در توسلیه دیگه. پس صرف این که نماز تعبدیست کافی نیست که ریا در آن مبتل باشد، باید ببینید ریا در اون وصفی که در نماز می کنید، اون وصف، اون حالا جزء واجب، جزء مستحب یا وصف، آیا ریا در تعبدیست یا ریا در توسلی؟ اگر ریا در توسلیست مشکل ایجاد نمی کنند. و این یک مطلب عجیبیه، ولو این مثال ما مربوط به این بحث ریا در جزء واجب نیست، اما برای رد کلام های داماد مثال خوبیست. اختلاف هست که نماز جماعت تعبدیست یا توسلی. صاحب عروه و اکثر معشین میگن نماز جماعت خوندن توسلیه، تعبدی نیست، ولذا امام جماعتی فقط انگیزش از امام جماعت شدن جاه و مقامه، میگن آقا زحمت داره، صبح مسجد، ظهر مسجد، شب مسجد، میگه آره ولی لذت هم داره، وقتی صبح میری مسجد همه به سلام میکنن، بعدش میای بیرون تمام مغازه دارا صف میکشن، هرچی نسیه بخوای میتونی بخری، آقایی میکنی، نعوذ بالله. صاحب عروه میگه باشه نماز جماعت صحیحه، جماعت شرطش قصد قربت نیست، پس شد جماعت توسلی، جماعتش صحیحه، جماعتش صحیحه، قصد قربت هم نداره. آقای سیستانی فرمودن نه، احتیاط واجب اینه که جماعت هم میخونید، هم امام قصد قربت کنه هم مأموم. مأمومی که برای راحت طلبی، برای گعده با رفقات قبل از نماز و بین دو نماز و بعد از نماز میری جماعت، فی صحت جماعتی که اشکال. امامی که برای جاه طلبی میری امام جماعت میشی، فی جماعتی که اشکال، نه این که ثواب ندارد، اصل جماعت صحتش محل اشکاله. باید برای خدا بری نماز جماعت علی الاحمد، ولی مشهور اینو قائل نیستن، مشهور میگن نماز جماعت چه امام بشی چه مأموم توسلی است. خب جناب آقای داماد دیگه ریا چون در توسلی است مشکل ایجاد نمیکنه برای نماز، حالا من در جماعت ریاان شرکت میکنم چون توسلی است یه مشکل نداره، این خلاف اطلاق ادله است، خلاف اطلاق ادله است. کل ریاان شرک، خب این نماز جماعت مصداق حرام میشه، من عمل لی و لغیری صدق میکنه برای نماز جماعت. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.